بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجای این کره خاکی که هستید ایام به کامتون باشه و اتفاقهای خیلی خیلی خوبی براتون رقم خورده باشه. افتخار این رو دارم در پنجشنبه دیگر مهمان نگاه‌های مهربان شما عزیزان باشیم از شبکه جهانی حضرت ولی اصغر الله تعالی فرجه و شریف و برنامه روشنای احکام. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات شرعی خودتون رو، سوالات دینی خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما عزیزان به نمایش در میاد در حین پخش برنامه از برنامه روشنای احکام داشته باشید تا انشالله کارشناس محترم برنامه‌مون پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت فایل‌های تایپی، فایل صوتی یا حتی تماس بگیرید با روابطمون. یه مجموعه دوستان من جوابگوی شما هستن و انشالله سوالات شما رو پاسخگو خواهیم بود. طبق روال همیشگی برنامه‌مون افتخار این رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون باشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای فقیه. جناب آقای فقیه سلام علیکم استاد.
سلام
علیکم. عرض ادب دارم خدمت شما. دلمون تنگ شده بود براتون. زنده باشید استاد، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدواریم که خداوند رحمت خودش را و باران رحمتش را بر همه سرزمین های اسلامی انشاءالله سرازیر بفرماید. یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست. حضرت می‌فرماید یستدل علی الادبار به اربع. دلیل این که میگن روزگار به ما پشت کرده، حضرت فرماید چهار تا چیزه. یعنی چهار تا کار هست که ما خودمون در واقع انجام دادیم سبب شده که روزگار بهمون پشت کنه. اولش می‌فرماید سوء تدبیر. تدبیرمون بد بوده، برنامه ریزیمون بد بوده، برنامه ریزی برای آینده خوب نداشتیم، لذا زندگیمون داره مشکل دار میشه. حالا این برنامه ریزی خوب نداشتن گاهی در زندگی فردیه، تو زندگی خانوادگیه. آدمی که بر زندگی خانوادگیش برنامه ریزی خوبی نداشته باشه، خوب مدیریت نکنه، آیندهش مشکل دار میشه. در کشورداری هم همینطوره. اگر یک مسئولی در واقع با بی تدبیری کاری در واقع نسبت به آینده در واقع برنامه ریزی نداشته باشه، مشکلاتی گریبانگیر مردم خواهد شد که با چشممون دیدیم. این اولی. پس اولی در واقع سوء مدیریت، آینده نگر نبودن، تدبیر نکردن. دوم فرماد و قبح تبذیر، ولخرجی، نعمتهای خدا را از بین بردن، نعمتهای خدا را نابود کردن، ریخت و پاشهای بیجا کردن. اینا سبب میشه زندگی آدم در آینده مشکل دار میشه. میگن دنیا با آدم پشت کرده، دیگه نمیگه خودم چه کار کردم. یه موقعی باید نعمت خدا را درست مصرف میکردی، باید نعمت خدا را دور نمی ریختیم. نعمت خدا را دور ریختیم، بعد دچار مشکلات و گرفتاری شدیم. می فرماد و سوء در واقع قبح تبذیر، این اسراف در واقع زیاده رویه در مصرف. تبذیر اصلا دور ریختنه، یعنی نه مصرف اضافه بلکه اصلا یعنی چیزها رو، یه سری مواد غذایی متاسفانه در خیلی جاها دیده شده، همینطور براحتی دور میرزن بدون اینکه در واقع مصرف بشود. این هم دوم. سوم میفرماد و قلت الاعتبار. عبرت های روزگار زیاده، یه کسی عبرت نگیره، این عبرت نگرفتن سبب میشه که دنیا بهش پشت کنه. عبرت گرفتن، میبینی که فلانی در سن جوانی از دنیا رفت، میبینی که مرگ در واقع سن و سال سرش نمیشه، میاد. خب شما اعمال خودت درست نمی کنی، خودت رو برای آخرت آماده نمی کنی، بعد میگیم دنیا به آدم چی کرده؟ پشت کرده. آدم که میبینه فلانی ها سالم بود یه مرتبه مریض شد، خب ما باید قدر سلامتیمونو داشته باشیم، عبرت بگیریم، نکنه خدای نکرده سلامتی از ما گرفته شود. یه جمله دیگه هم عرض کنم برای کسانی که شاید نفهمن. از قدیم گفتن با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. هر کسی پاشو تو کفش این جمهوری اسلامی کرد، غیر از بدبختی و بیچارگی چیزی نصیبش نشد. چرا هنوز بعضی عبرت نمیگیرن و بشینن سر جاشون بگن باید خلاصه با این جمهوری اسلامی چی کنار اومد؟ کسایی که عبرت نمیگیرن تو این 40 ساله، هر که مقابله کرد با این دولت حقه جمهوری اسلامی زمین خورد و از اینا بدونن، و هر کس بخواد خلاصه مقابله کنه با اون خلاصه چیزی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سرپا کردن، این قطعا نابود خواهد شد و زمین خواهد خورد. فقط آبروی خودشو میبره، گفت ارز خود میبری و زحمت ما میداریم. عبرت نگرفتن، این هم یکی از چیزایی که دنیا با آدم پشت میکنه. و آخرین مورد چهارمین فرمود و کثرت الاعتذار. کثرت الاعتذار اینه که آدم بی فکر کارو انجام بده، بعد میبینه اشتباه شد، حالا عذرخواهی کنه. هی مرتب عذرخواهی، یعنی میبینه امرو بد شد، اون کارو انجام داد، حالا این کار ما انجام دادیم چرا اینجور شد؟ فردا میگه عذرخواهی میکنم ببخشید. خب آدمی که بدون فکر کار انجام میده مجبور میشه به زیاد عذرخواهی کردن. این زیاد عذرخواهی کردن که ریشش در واقع بیفکری هست و بدون دقت در واقع کار را انجام دادن، این سبب میشه که هم دنیا بهش چی بکنه؟ پشت کنه. مردم هم دیگه بهش اعتماد نمی کنن. میگن این هر روز یه کاری میکنه دوباره فردا میخواد عذرخواهی کنه. آدم کارشو باید جوری تنظیم کنه که دیگه نیاز به عذرخواهی نباشه. به همه هر کارش صاف مطابق واقعیت مردم میبینن نه هیچ مشکلی تو کارش، استثناءن را اگه یه موقع موردی پیش اومد بحثش جدا، اما اینکه مرتب بخواهد عذرخواهی کند، این سبب میشه که مردم دیگه بهش اعتماد نمیکنن. آینده خودش این میشه که میگن دنیا بهش چی کرده؟ پشت کرده است. اگر این چهار تا چیز را انشاءالله مراعات کنیم، که این چهار تا چیز را من یک بار دیگه تکرار کنم انشاءالله این مشخص شود، این چهار تا چیز را اگر ما دقت کنیم سبب می شود که دنیا بهمون پشت نکنه. یک، تدبیرمون در واقع تدبیر صحیح باشد، برای آیندهمون تدبیر و مدیریت داشته باشه. دوم که اسرافکاری و ولخرجی در زندگی نداشته باشیم. سوم این که از آنچه که در روزگار پیش اومده برای افراد دیگر عبرت بگیریم. و چهارم این که کاری نکنیم که مرتب هی بگیم اشتباه شد بخوایم چکار کنیم؟ عذرخواهی کنیم. و دیگه بدبختر اون کسی که کار خلاف میکنه، تازه به کار خلافش هم چی؟ افتخار میکنه، عذرخواهی هم نمیکند. خدا انشاءالله توفیق بدهد از کلمات اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا این کلام امیر المومن علیه السلام درس بگیریم.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. این تقریبا میشه گفتش که چند قسمت از برنامه‌ای که من حالا میشه گفتش که توفیق این رو نداشتم خدمت شما باشم و دوستان عزیزم لطف کردن برنامه رو روی آنتن بردن، خب با بچه های حالا ناظرین پخشمون من اطلاعات داشتم و حالا یه سری از پیام ها رو داشتم میدم. بینندگان عزیز برنامه‌مون خیلی لطف دارن به برنامه‌مون، حالا پیام های تشکر میفرستن از حالا شخص شما، حالا لطف داشتن به دوستان عزیز مجری به بنده حقیری که قبلا بودم و مخصوصا تیم کارگردانی و اتاق فرمانمون. باز هم این سوال اولی که من میخوام بخونم خدمتتون، انتهای پیامکشون این بیننده عزیزمون از برنامه تشکر کردن. جا داره از همینجا ممنون باشیم از شما بینندگان عزیزمون که زحمت میکشید، برنامه خودتون رو میبینید، استقبال میکنید و حتی پیامک هایی که برای ما میفرستید و تشکر میکنید این دلگرمی ما هستش. ممنونیم از شما و جز خدمت به شما افتخاری برای ما نیست. جناب فقیهی، سوالی رو داریم. بیننده عزیزی از ما پرسیدن که من جراحی دندان انجام دادم و نمیتوانم صحبت کنم، حالا نماز رو باید به چه صورت بخونم؟
هر کسی که جراحی دندان انجام داده اگر بتونه صبر کنه نمازش تا آخر وقت، آخر وقت درست بخونه.
بله.
صبر میکنه، لازم نیست اول وقت بخونه، باید صبر کنه آخر وقت. مثلا اول فرض بگیر مغرب، حالا اگر از دندان پزشکی اینا اومده بعد میبینه مثلا صبر کنه تا نزدیک نصف شب، اون موقع میتونه بخونه، باید اون موقع بخونه.
بله.
و اگر نه وقت نماز رد میشه و تا آخر وقت نماز هم نمیتونه، هر مقداری که میتونه دهنش را باز کنه به همون شکل در واقع هم دستور رو تلفظ کنه کافی است و نمازش صحیحه.
درسته. بعد جناب فقیه، حالا زمانهایی هستش که حالا بر اساس حالا این بحث سیر کردن، حالا اتفاقای خاصی که هستش تو بیماری‌های مختلف هم حالا این هستش، شخصی که میخواد نماز رو بخونه اصلا شاید یه مقداری توان جسمیش تو اون لحظه، تو اون روز یا تو اون حالا زمانی که برای حالا چه نماز ظهر است چه برای نماز مغرب و عشا هستش، اون توان کافی رو نداره. اینجا استثنایی میتونیم قائل بشیم که بیایم شروع بکنیم بگیم آقا این یه دونه نماز رو ما حالا یا نشسته بخونیم یا بالاخره یه استثنایی براش داشته باشیم که بتونیم هم وظیفه‌مون رو انجام بدیم هم از اون طرف خب محدودیتمون رو داشته باشیم.
اگر کسی واقعا ببینه اذیت میشه اگر بخواد نماز را ایستاده و به طور کامل بخونه، دیگه نیازی نیست که حتما خودش را اذیت کنه. در اون حالت خاص میتونه نمازش را در واقع نشسته بخونه، حالا به مقداری که مثلا حتی اگر فرض یه رکعت را ایستاده بخونه بقیهش را اذیت میشه، همون یک رکعت را ایستاده بخونه بقیهش را نشسته یا کل نماز را نشسته بخونه. ولی اگر همینطوری مقدار میگه حالا یه کمی ضعف دارم، حالا یه کمی ضعف آدم تحمل کنه نمازش رو ایستاده بخونه، اونجا نه. ولی اگر واقعا سبب اذیت و آزارش میشه مشکلی ندارد، میتونه نماز رو شکسته بخونه و نمازش صحیحه.
درسته. متشکرم از شما. آخه چون حالا میشه گفت بعضن میبینیم، خب با توجه به اینکه حالا این ویروس منحوس کرونا و این بحثاش به یک طرف، خب اکثر اوقات سال که حالا به فصل پاییز زمستون میرسیم، خب این آنفولانزا بود، سرماخوردگی ها بود، خب بعضن خفیف بود، قوی بود روی سری افراد، خب تا این رو میگرفتن یعنی سریعا بعضی افراد شروع میکردن نشسته نماز خوندن. یا خب اینها فرق داره دیگه، اون کسی که مریضیش حالا میشه گفتش که معلولیت داره، جسمی حرکتی نمیتونه کاری انجام بده، تا مایی که حالا میشه گفتش که یه سرماخوردگی هست با هر سختی هم باشه میتونیم، چجوری که مثلا میشه کارهای منزل رو داریم انجام میدیم خودمون دیگه. ولی اینجا میایم استثنا میذاریم، میگیم نه اینجا چون نمازه اینجا من مریض هستم.
بله این متاسفانه هست، بعضیا هر کاری رو میرن انجام میدن، نوبت نماز که میشه میگه وای من نمیتونم مینشینه، این نماز به درد خودش میخوره. برای موقعیت نماز احترام بیشتری باید بگذاریم، اهمیت بیشتری قائل بشیم تا میتوانیم همون ایستاده رو بخونیم. ولی گاهی اوقات واقعا طرف حالا مریضه دیگه، اون دیگه مریضیش به شکلی است که واقعا تا میاد مثلا این همدستر رو بخونه و تکمیلش کنه واقعا اذیت فوق‌العاده‌ای میشه، این دیگه نیاز نیست اونجور خودش رو اذیت کنه، در اون موقعیت بنشینه و نماز بخونه، مشکلی نداره.
نداره. بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده جناب آقای فقیهی بیشتر رو بحث همین دنیای مجازی و استفاده از ابزارهای مجازی هستش. این سوال رو حالا برنامه‌های قبل هم شما لطف کردید پاسخ دادید، ولی سوال کلی اومده. حکم استفاده از وایفای یا شبکه‌های حالا اینترنت بدون رمز چیست؟ حالا من اینجا میخوام سوال رو کامل کنم از شما. ما یه زمانه میایم میبینیم یک شبکه اینترنتی که حالا شیر هستش و اشتراک گذاری شده هستش، این رمز نداره، استفاده میکنیم ازش. یکم یه زمانی هستش رمز داره، یه حرکاتی رو انجام میدیم این رمز رو دور میزنیم یا به قول اصطلاحی هک میکنیم اینو استفاده میکنیم. اگه لطف کنید رو بفرمایید ممنون میشم.
در جایی که اون شبکه وایفایی که هست رمز نگذاشتن برش، این علامت این است که گذاشتن بر استفاده عموم و اشکال نداره. گاهی تو بعضی از مثلا ایستگاه های فرودگاه هواپیما مثلا اونجا میبینی یه وایفای گذاشتن و گذاشتن هر کس میاد اینجا بتونه تا موقعی که مثلا انتظار پرواز میشه استفاده کنه، یا مثلا بفرمایید در بعضی از ایستگاه های فرضی راه آهن یا بعضی از هتل ها. اینا وقتی که رمزی نگذاشتن یا حتی رمز را اونجا نوشتن که اگه کسی میخواد متصل بشه با این رمز میتونه متصل بشه، اینا قطعا اشکالی نداره. ولی اون مواردی که رمز دارد ولی اینها میان از طریقی به قول ما دور میزنن، رمز رو پیدا میکنن و وارد میشون، یا حالا از پشوانه چیز استفاده میکنن و وارد میشون. این قطعا تصرف در مال مردم است و این نوعی دزدی است و شرعا حرامه و جایز نیست، مگر اینکه خب اگه بخوانم از صاحب خونه و از صاحب اون در واقع حالا وای فای مال هر کجا هست اجازه بگن، چون خب ازش اجازه میگن رمزش ازش دریافت میکنن، لازم به این کارها نیست، ولی بدون اجازه او قطعا یکی از مصادیق دزدی هست و حرامه و علاوه بر حرام بودن مدیون مردم هم هستن، یعنی به هر مقداری از اینترنت استفاده کردن از نظر مالی مدیون هم هستن، بدهکار به اون صاحب وای فای هم هستن.
جناب فقیه، شما بحث اماکن عمومی رو لطف کردید و کامل توضیح دادید که بالاخره در دسترس عموم هست و در مورد اون مثلا صحبت کردید. حالا یک زمانی هستش ما توی مجتمع آپارتمانی داریم زندگی میکنیم، یکی از همسایه‌ها حالا یا بلد نبوده یا به هر صورتی این شبکه اینترنتش رمز نداره و حالا من استفاده میکنم، شاید چند نفر دیگه هم استفاده کنم و این بنده خود اصلا اطلاع نداشته باشه. اینجا وظیفه گردن من هست که حداقل بگردم پیدا کنم مالک این وای فای و یه اطلاع بدم یا خیر؟
بله، اون جاهایی که موارد مال ملک شخصی هست، بله، و معلوم است که یه کسی که توی یه خونه در واقع شخصی در زندگی میکنه، این نمیخواد از این وای فای دیگران استفاده کنن، برای کل این مجتمع که وای فای قرار ندادن که،
بله،
اینجا استفاده کردنش همونه که عرض کردیم که استفاده از مال مردم است، نوعی دزدیست و حرامه. ولذا حالا اگر مثلا طرف وارد نبوده به رمزگذاری امثال این حرفا، بله باید برن ببینن مال کیه، تمام به قول معروف اون مجتمع رو بررسی کنن، افرادش رو بهشون اطلاع بدن که اگر اون هست حتی براش بیان کمکش کنن، براش رمز بگذارن که دیگران هم گرفتار این دزدی و گرفتار این مال مردم خوری نشون و بدانن که اگه کسی مثلا حال به خود معروف وارد نیست و به خاطر وارد نبودن رمزی نداره، حق ندارن از در واقع اینترنت او و وای فای او چی استفاده کنن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. سوال بعدی که برای ما اومده بیننده عزیزی از کشور افغانستان، حالا من متن کامل پیامشون رو میخونم که لطف داشتن به برنامه ما و حالا انتها و حالا بین اون سوالها رو هم پاسخ میدیم. سلام علیکم، از کشور افغانستان مزاحمتان میشم، شما افتخار ما هستید، ممنونیم از شما بیننده عزیز که هر کجای این کره خاکی هستید و بیننده برنامه خودتون، روشنای احکام هستید، به برنامه خودتون پیام میدید و ما رو هم خوشحال میکنید، ممنونیم از شما و افتخار دادید. سوال اولشون این هستش، انسان از چه راهکاری و با استفاده از چه راهکاری میتواند در زندگی ضعیف الایمان نشود؟
این ضعف ایمان در واقع در اثر این است که آدم هی فقط مشغول دنیاست، یعنی فقط برای دنیا داره برنامه ریزی میکنه، به فکر کارهای دیگر نیست. اگه بخواد این ضعف ایمان جبران بشه، باید وقت بگذاره برای آخرت. یعنی همینطور که ما برای همه کار دنیامون وقت داریم، برای نمازمون وقت داشته باشیم. درسته نماز رو میخونیم، اما اگر مقید باشیم این نماز وقتش اول وقته، این اول وقت خوندن ایمان رو چی؟ تقویت میکنه، پیداست اهمیت خاصی برای نماز. نه اینکه حالا ما میخونیم دیگه هر موقعی چی شد وقت گذاشتن. علاوه بر این واجبات برای تقویت ایمان لازم است که آدم در واقع یک کاری انجام بده، از جمله اونها که مهمترین چیز است قرائت قرآن در هر شبانه روز. آدم باید هر شبانه روز حتما یه مقداری قرائت قرآن داشته باشد. حالا اگر یه مقدار فراغت بیشتری داره که نیم جزء قرآن یا بیشتر انشاءالله آدم در هر روز بخونه، اگر هم نشد حداقل در واقع یک صفحه قرآن این فراموش نشه، ترک نشه هیچ موقع، حداقلش اینه. انشاءالله دقت کنن با خوندن قرآن، تلاوت قرآن، و یکی هم توجه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. معطلی هم نداره، سر از خواب که بر می دارید، حالا انشاءالله سحر یا اول اذان صبح هر موقع، اول یه توجهی به آقا، یه سلام خدمت آقا بگید. این میشه توجه به حضرت. در شبانه روز حداقل یک بار این توجه ویژه را داشته باشیم. اینها سبب میشه انشاءالله ایمان آدم تقویت بشه. پس اساس مطلب این است که علاوه بر این که حواسمون برای برنامه‌ریزی های دنیاست، یک کاری هم برای آخرت باید تو برنامه‌ریزی زندگیمون حتما باشه. و این کاری که میخوایم تو برنامه‌ریزی زندگیمون برای آخرت باشه، از جمله مواردی که حالا سفارش شده است از بزرگان به دست میاد، یکی تلاوت قرآن است و دیگری توجه به اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال دومی که این بیننده عزیز از همون داشتن، سوالاتش واقعا زیبا هستش. بعضی موقعا یک سوالهایی میاد که خودمون رو میشه گفتش که به خودمون وامی داره، تلنگانی میشه برامون که اصلا کجا هستیم، داریم چیکار میکنیم، چگونه میتوانیم عزت نفس و اخلاق پسندیده ای داشته باشیم؟
چون این عزت نفس و اخلاق پسندیده دو تا کلمه توش هست. اگه آدم بخواد اخلاقش درست باشه، ریشه ی همه چیز این منیت. منیت در واقع تمام بدبختی ها رو بر آدم میاره. این منیت است که سبب بسیاری از گناهان میشه. این منیت است که سبب اختلافات در زندگی میشه. اگه آدم بتونه این منیت رو کمش کنه، از بین بردنش کار بسیار سختیه، باید هم از بینش ببریم، ولی خب تقریبا بر افراد عادی شدنی نیست، ولی حالا حداقل باید ضعیفش کرد. این منیت رو ضعیف کنیم. یه نفر به آدم بد و بیرا میگه، آدم ناراحت میشه. اگه منیت رو نداشته باشه جواب نمیده. اون منیته که هست میگه حالا که اینو گفت من باید حتما چی؟ عکس العمل نشون بدم، جواب بدم. یه کسی به آدم یه بی احترامی کرد، اگه منیت نباشه میگه حالا هر طور شد که شد. اما این منیته که هست میگه ها، این به من بی احترامی کرد، منم تا آبروشم نریزم دست بردار نیستم. و همینطور اگر بخواهن، حالا مثال ها زیاد داره، بخواهن اساس این کار که میگن ما خودم را چگونه تربیت کنیم این درست بشه، این باید این منیت را گذاشت کنار و آدم دیگه رو شخص خودش حساب نکنه. در این حال هم عزت نفس داشته باشه. عزت نفس یعنی بی خودی هم آدم خودشو در مقابل بعضی کوچیک نکنه. آدم شخصیت داره، شخصیت خودشو حفظ کنه. یه جاهایی آدم نباید وارد بشه. اینجا جایگاه شما نیست، با شخصیت شما سازگار نیست. خب شما اونجا حاضر نشو، عزت نفس داشته باش. یه جاهایی مثلا فرض بگی با بعضی نشست و برخاست کردن، با هر کسی نشست و برخاست کردن کار برای شما، عزت نفس شما سازگار نیست. اونا اهل گناه و معصیتن، شما نباید با اونا بنشینی و برخیزی. اونا اهل عیاشی و هرزگی هن، باید با اونها نشست و برخاست نکنی. عزت نفس معنیش اینه، یعنی آدم با کسانی که از خدا دورند نشست و برخاست نکنه. یه جاهایی که در واقع آدم رو از خدا دور میکنه اونجا حضور پیدا نکنه. یه جاهایی که آدم مقابل دشمن، خدای نکرده دشمن اسلام، دشمن قرآن، آدم خودش رو کوچیک کنه، از اون بترسه. این منافات داره با عزت نفس. عزت نفس اینه که مقابل دشمن محکم و استوار باش. هر چه میخواد طرف قلدری کنه، شما بالاترش رو داشته باش. این میشه عزت نفس. اینا مباحثش مفصله، در حدی که ما حالا تو برنامه بتونیم توضیح بدیم فکر کنم این مقدار کافی باشه. امیدواریم این دو نکته رو دقت کنن، هم از جهت تربیت نفس انشاءالله اون منیت در واقع یه مقدار تضعیفش کنیم، خدا به منم توفیق بده، و از طرفی این عزت نفسم با این نکته‌ای که عرض شد در واقع این دقت بشود. انشاءالله امیدواریم که به اون مسیری که مورد رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست انشاءالله برسیم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی، چقدر کامل و قشنگ بود جملات، انقدر زیبا کنار هم دیگه بود که واقعا میشه گفتش که درسی از اخلاق، درسی از زندگی و درسی از حالا انسانیت رو هم داشتیم که ممنونیم از جناب آقای فقیهی. و انتهای پیامک این بیننده عزیزمون نوشتن ما رو از دعای خیرتان فراموش نکنید. ما هم از شما طلب این رو میکنیم که ما رو هم دوستان خودتون، عزیزان دلی که در شبکه جهانی حضرت ولیعصر خدمتگزار شما بینندگان عزیز هستن رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. و ممنونیم از شما. به اتفاق جناب فقیهی سری به اتاق فرمان میزنیم ببینیم تهیه کننده و کارگردان خوش‌ذوقمون میان برنامه چی برامون تهیه کردن و میبینیم برمیگردیم هستیم خدمتتون. بفرمایید.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسام ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا اغفر لما لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
خب خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید. انشالله کارشناس محترم برنامه‌مون در خدمت شما هست، ما در خدمتتون هستیم و پاسخگوی شما عزیزان هستید. افتخاریه این برنامه روشنای احکام سوالهای شما عزیزان رو پاسخگو باشه تا انشالله روشنایی، یعنی اسم برنامه‌مون هست روشنای احکام، روشنایی در زندگی شما داشته باشه تا انشالله بهترین کارها رو، بهترین اعمال رو هم داشته باشیم. شما بینندگان عزیز اگر سوالاتون رو برای ما میفرستید، اگر در زمان مدت زمان پخش برنامه‌مون باشه که سوالاتون بر خط قرائت میشه، خوانده میشه و پاسخگویی داریم و حالا میشه گفتش جوابگو هستیم، و اگر هم طی ایام هفته سوالات خودتون رو از ما داشته باشید، آرشیو سوالات شما به دست ما میرسه و انشالله تو برنامه‌ای که پیش رو داشته باشیم سوالات شما عزیزان رو مطرح میکنیم و پاسخگو هستیم. جناب فقیهی، بیننده عزیزی از ما سوال کردن: سلام، اگر بر سر مسئله قسم بخوریم و آن قسم را بشکنیم، کفاره آن چیست؟
اگر قسم قسمه به خدا باشه کفاره داره.
بله.
حالا به هر زبانی، قسم به الله یا به فارسی مثلا به خدا و اینها، این کفارش اینه که 10 تا فقیر را در واقع طعام بده. حالا 10 پرس غذا بهشون بده یا نه 10 تا 750 گرم طعام به 10 نفر جدا جدا پرداخت بشه، و یا اینکه 10 تا فقیر را هم لباس بده، مثلا یکی یه دونه پیراهن به 10 نفر بیاد پرداخت کنه، میشه کفاره قسم. اما اگر قسم به خدا نباشد کفاره نداره، اگرچه در واقع کار زشتی است. مثلا کسی قسم به قرآن خورده یا قسم به ائمه معصومین یا اولاد ائمه علیهم السلام خورده، بی احترامی به اونهاست قسم را بشکند، ولی کفاره نداره، فقط توبه کنه.
بله، متشکرم از شما. جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، عرض ادب، بفرمایید.
شب شما بخیر.
متشکرم از
شما. استاد بزرگم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
رحمت الله و برکات. بلاشی من سوال داشتم. من حتی نزد که نمیشه گفت، تصمیم گرفتم که هر ماهی در روزش روز یک جزء بخونم. مثلا 5-6 ماه شروع کرده. بعد در یک جای خوندم اگه 100 تا آیه بخونیم از علیه السلام فهمدم به 7 یا الله بگیم دعا مستجاب میشه حضرت حق. میخواستم ببینم حالا من مثلا این هر روز یک جزء قرآن میخونم که در ما بشه کامل قرآن، آیا اگه در 100 تا آیه که برسد دعا بکنم درسته یا نه؟ چون نعت کردم تو صیغه نذر نخوندم. نه، باید حتما اونو جدا، باز مثلا 100 تا آیه جدا بخونم در حینه که یک جزء در روز میخونم به 100 تا رسیدم، این امکانش هست انجام بدم یا نه؟ یکی این موردی که قربانیه، مثلا ما الان تصمیم میگیریم حالا یه قربانی بکنیم، آیا قربانی رو مثلا خویشاوندان نزدیک خودمون بدیم، آیا این درسته یا نه؟ باید قربانی رو به دیگران بدیم. حتی من صیغه نذر رو نخوندم و هر وقت که مثلا تونستیم این کار بکنیم. یکی هم که آیه سجده داره، آیا در همون لحظه باید سجده بکنیم یا نه؟ میتونیم بعدا هم سجده بکنیم. یا اگه در نماز سوره بخونیم که آیه سجده دار باشه، از جایزه یا جایز نیست؟ اگه جواب لطف کنم بعد اون دعای سجده هم اگه بگم خیلی ممنون میشه. یکی موقعی که تشهد میگیم، یکی سلام نماز میگیم، بعد بفهم که اشتباه کردیم، سلام کامل نگیم، مثلا ما اولش رو بگیم، آیا جایز نماز رو ادامه بدیم یا نه دیگه باید نماز رو تموم کنیم دوباره بخونیم. یکم غسل واجبه، مثلا در صبح ما غسل واجب داریم، بعد با توجه به اینکه علما فهمیدن که در نماز ده دقیقه احتیاطه، حالا در حین همون 5 دقیقه میتونیم بریم غسل کنیم یا نه باید تیمم کنیم نماز اول وقت بخونیم. یکم اسمای متبرکه، اسمای متبرکه که ما خودمون تو خونه خمیر میکنیم، تو آب خمیر میکنیم، آیا باید دفن کنیم تو با خاک باغچه جای تمیز یا نه باید با آب روان بدیم؟
بله، متشکرم از شما جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس.
خواهش
زنده باشین. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای فقیهی، تعداد سوال‌های بیننده عزیزمون زیاد هستش، من نیاز داره بگم خدمتتون.
بعد از رو ترتیب بفرمایید، من خدمتتون.
زنده باشید. این بیننده عزیزمون، حالا جناب آقای علیرضا گفتن که ماهی یک جزء رو نذر کردن و حالا قسمت شده براشون که در روز یک جزء قرآن رو حالا ختم میکنن و حالا به 100 آیه که میرسن، حالا با توجه به اون حالا صحبتی که کردن که 7 بار یا الله میگن و حالا حاجتشون رو بخوان، اگر همون 100 آیه رو تو همون یک روز برسه میتونه همین حاجتش رو بخواد یا خیر؟
بله، هیچ اشکال نداره. قرآنشون رو تلاوت کردن، در بین حالا قرآن تلاوت کردنشون به 100 آیه که رسیدن همون جا در واقع یا الله بگن، حاجتشون رو بگن، نیازی نیست که به خاطر این قضیه 2 مرتبه جدا از یه جای قرآن 100 آیه بخونن، یا حتی مثلا جزءشون تمام شد در ضمن این یک جزء 100 آیه خونده شده است، میگن خب حالا 100 آیه خونده شده است، بعد از اتمام جزء یا الله بگن و دعا کنن، هیچ اشکالی نداره و انشاءالله دعاشون مستجاب خواهد شد.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی بیننده عزیزمون در مورد قربانی هستش که اصلا نذری رو حالا واسه صیغه نذر رو براش ندارن، ولی میگن اگر که ما این قربانی رو انجام دادیم آیا نیاز هست و حالا واجب هست یا هر به هر صورتی که این قربانی رو به اشخاص غیر از خیشاوندان بدیم یا نه میتونیم به خیشاوندان خودمون هم داشته باشیم؟
قربانی اشکالی نداره، حالا چه نذر شده باشه یا غیر نذر، این رو به خیشاوندان هم بدن، چون خود پرداخت به خیشاوندان یه سهمی به خیشاوندان بدن یه نوع صله رحمه.
بله،
و چون صله رحم در بعض موارد واجب است در بعض موارد مستحب، هیچ اشکال نداره سهمی از این قربانی رو به خیشاوندان بدن، صله رحم هم انجام شده است. البته سعی کنن که در بین سهمهایی که میدن حتما بخشی به فقرا برسد، ولی به خیشاوندان دادن هیچ مشکلی نداره و قربانیشون هم صحیح هست و ثوابش رو انشاءالله بردن.
انشاءالله، متشکرم از شما. سوال بعدی بیننده عزیزمون که حالا صداشون رو شنیدیم این هستش که در مورد آیات سجده‌دار هستش که اگر ما به آیات سجده‌داری رسیدیم آیا همون زمان باید سجده رو انجام بدیم یا خیر، و یعنی زمان دیگه، و در کنار اون اگر ما در حالا نماز آیه‌ای رو رسیدیم بهش که سجده دار بود اونجا تکلیفمون چی هست؟
در آیه سجده هست، وقتی 4 در واقع سوره است که سجده واجب داره، فقط همین 4 تا، سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره علق. موقعی که اون آیه سجده رو خوندیم بلافاصله واجب فوریه، یعنی بلافاصله باید سجده کنیم. حالا این واجب فوری، حالا اگه مثلا مردم دستش نیست میره تا مهر رو بیاره در این مقدار اشکالی نداره، ولی بیشتر باید فاصله نیندازه و به طور طبیعی تا آیه تمام شد، حتی مثل سوره نجم و فصلت که آیه هم وسط سوره است نباید سوره رو تمام کنن، همونجا که آیه تمام شد باید بلا فاصله سجده را انجام بدن، این سجده واجب نماز انجام بشه. اما اینکه سوره سجده‌دار رو آدم بخواد در حال نماز بخونه، خوندن سوره سجده‌دار در حال نماز واجب اصلا نماز رو مشکل دار میکنه، نماز باطل میشه. در حالتی که آدم میخواد نماز بخونه فقط سوره هایی باید انتخاب کنه که از این 4 تا سوره نباشه بعد از سوره حمد، و لذا این باید مراعات کنن که بدونن در نماز واجب نمیشه اصلا سوره سجده‌دار رو خوند. از اون طرف اگر کسی داشت سوره سجده میخوند، یه نفر دیگه، آدم در حال نماز بود و صدای آیه سجده رو خلاصه گوش کرد.
بله.
نخونده. اینجا اگه در نماز مستحبیه همونجا بره به سجده، اشکال نداره، سجدهشو انجام بده بعد بقیه نماز رو ادامه بده، نمازش هم صحیحه. اما اگر در نماز واجب هست، اینجا آقایون فرمودن که یه اشاره‌ای به سمت سجده با سرش میکنه، اینطور یه اشاره‌ای، بعد از اشاره نماز رو ادامه میده، هیچی هم نمیگه. و بعد نماز السلام علیکم که گفت، اون موقع سجده کامل برای این سجده واجب قرآن چی؟ انجام میده. ولی وقتیه که آدم به گوشش میخوره در حال چی؟ در حال نماز، ولی خوندنش جایز نیست. نکته دیگری هست که سوال کردن که موقعی که سجده واجب قرآن رو انجام میدیم آیا ذکری چیزی باید بگیم؟ نه خیر، هیچ ذکری نیاز نیست. سجده واجب قرآن همین است که یه لحظه آدم این سرش پیشانیش به حالت سجده برسد، به مهر سر برداره، حالت سجده بگیره، پیشانیش هم به چی برسه؟ به مهر، به اون چیزی که نماز برش صحیح هست. این مقدار واجب است. هیچ چیزی هم که نگه اشکال نداره. هیچ ذکری، نه سبحان ربی الاعلی و بحمده، نه سبحان الله، هیچ ذکری اصلا نیاز نیست. سر برسد، به مهر برداره، این میشه سجده واجب قرآن، کافیه. حالا اگه بخواد ثواب بیشتری نصیبش بشه، این جمله رو بگه که لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تشریقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لك یا رب تعبدا و رقا، لا مستكبرا ولا مستنكفا، بل انا عبد ذلیل خاضع فقیر بك مستجیر. خب حالا اگه اینا حفظش شد، حفظ بود بخونه، حفظش نیست هیچ اشکال نداره، نیازی به خوندن این دعا نیست. ذکر حتی سبحان ربی الاعلی و بحمده هم لازم نیست، فقط سر به سجده گذاشتن و برداشتن واجب است. این برای سجده واجب قرآن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. قسمت حالا بعدی سوال این بیننده عزیزمون این هستش که در نماز به قسمت تشهد که میرسیم، حالا یه قسمتی رو اشتباه خوندیم، حالا میرسیم به سلام، ابتدای سلام رو که میگیم متوجه میشیم که اون قسمت رو اشتباه گفتیم، آیا باید اینجا نماز رو تمام کنیم از اول بخونیم یا نه اینجا میتونیم برگردیم و اصلاح کنیم؟
اگر شک کرده که صحیح خونده یا نه، که اصلا باید بگه صحیحه، ادامه بده، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگه یقیناً فهمید حتما اشتباه خونده، از همونجا که متوجه شد قطعش کنه، برگرده اون قسمتی که غلط گفته، اشتباه گفته رو صحیحش رو بخونه و ادامه نماز رو هم بخونه تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ادامه نده از اونجا که متوجه شد که در واقع غلط خونده. برفرض اگه ادامه داد، باز بله همونجا برگرده، باز اون قسمت صحیح را بخونه و ادامه بده بره تا آخر. ولی اگه ادامه داد، چون اینجا سلام اضافه ای تو نماز گفته، چون نباید ادامه میداد، احتیاطاً رو سجده سهو بر نماز انجام بده، نماز تکرار کردن ندارد.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی بیننده عزیزمون این هستش، در مورد غسل واجب هستش، اون هم در صبح، چه مدت زمانی برای انجام غسل لازم هستش و اگر زمان نداشتیم میتونیم تیمم کنیم و حالا نمازمون رو انجام بدیم تا بعد بتونیم غسل رو انجام بدیم؟ بخیر.
در غسل واجب اگه برای نماز صبح سوال میکنن، اگر یه موقع دیر بیدار شده میبینه اگه غسل کنه نمازش آفتاب زده میشه، یعنی یه طلوع آفتاب میشه و نماز صبحش قضا میشه، این باید تیمم کنه، نمازش رو در وقت بخونه و بعداً بره غسلش را انجام بده. اما اگه اول وقته، حالا شاید مثلا میخواد این به نماز اول وقت برسه، اتفاقا نماز اول وقته این شخص وقتیه که یه غسل کامل انجام بده بعد بیاد نماز بخونه، اینجا نمیتونه بره تیمم کنه که میگه من میخوام تیمم کنم به نماز اول وقت برسم. نه خیر، باید بره غسلش رو انجام بده و بعداً بیاد چه کار کنه؟ نمازش رو بخونه. و شاید هم منظور ایشون اینه که مثلا اگه روزه است و حالا میخواد غسل کنه، بله، میگن با ترجمه اینکه گفتن 10 دقیقه و اول اذان صبح احتیاط کنید و بعداً نماز صبح بخونیم، حالا برای روزه من چه کار کنم؟ الان میخوام در واقع چی؟ غسلمو بکنم، اذان صبح گفته شده است ولی میگم این 10 دقیقه رو گفتن صبر کنی. اینجا احتیاطش اینه که سریع تیمم بکنه، بعد بره غسل رو انجام بده، بعد از غسل هم بیاد نماز صبحش رو بخونه. اون تیممی که انجام میده سبب میشه که اگر اذان صبح زودتر بوده و حالا این 10 دقیقه احتیاطیه دیگه، شاید هم واقعا اذان صبح زودتر باشه، این تیمم را که انجام میده اون روزه که گرفته است روزش صحیحه.
بله، متشکرم از شما. و سوال آخری که این بیننده عزیزمون جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس داشتن این هستش که ایشون پرسیدن اسباب متبرکه ای رو که در منزل خمیر میکنن نیاز به دفن در باغچه حالا یا جایی هست یا خیر؟
وقتی که خمیرش کردن و از بین رفت دیگه این اسباب متبرکه نیست، دیگه هر کاری بخوان بکنن اشکالی نداره. تا زمانی که این اسماء متبرکه وجود داره
بله،
اون موقع است که احترامش لازم است و باید مراعات این جهات بشه. ولی وقتی خمیرش کردند و کاملا از هم متلاشی شد و دیگه نیست، احترام خاصی نداره و مشکلی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. در حالا سوالی که این بیننده عزیزمون ازمون داشتن رسیدیم به اون قسمتی که شما در مورد بحث غسل و حالا مدت زمانی که ما میتونیم غسل رو انجام بدیم و حالا شرایطش رو هم لطف کردید جواب دادید بهمون. اینجا یه سوال شاید حالا برای بنده، برای بقیه دوستان بینندگان عزیز این سوال پیش بیاد که اصلا چه مدت زمانی طول میکشه تا ما یه غسل صحیح و کامل رو داشته باشیم؟
غسل صحیح و کامل کسی اگه بخواد عجله بکنه با 1 دقیقه میشه غسل صحیح و کامل انجام داد. ولی حالا ما نمیگیم حتما در 1 دقیقه غسل کنیم.
بله.
ولی غسل متعارف با 5 دقیقه یه غسل کامل میشه انجام داد. کسی اگه بیشتر از 5 دقیقه آب بریزه بدونه داره اسراف میکنه. بدونه دیگه این شرعی نیست. در این حال که میشود با 1 دقیقه هم غسل کرد، حالا ما نمیگیم حتما آدم اونجوری عجله کنه و خودش رو اذیت کنه. بله، اون نیازی نیست در اون حد، چه خیلی بهتره اگه این کارو انجام بده. ولی حالا خود دقت بیشتری هم بکنه، حد اکثر یک غسل 5 دقیقه بیشتر وقت نیاز ندارد و این با 5 دقیقه باید یک غسل انجام بده و تمام بشه. بیشتر اگه معطلش کرد در واقع این پیداست که داره آب اسراف میکنه، مگر یه شرایط خاصی باشه. گاهی مثلا فرض بگیه موقعیتی آب خیلی کم شده، آب خیلی به قول معروف کم میاد و طوری رو بدن آدم درست نمیاد، اونجا آدم مجبوره یه مقداری چی؟
زمان رو
بیشترش کنه، معطل بشه. ولی اون وقتی که متعارف هست آب و مشکل خاصی نباشه، حد اکثری که به نظر میاد حالا متعارف باشه 5 دقیقه بیشتر نباید بشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیزی از حالا میشه گفتش کشور افغانستان هستن و جناب آقای مصطفی سوال فرستادن: سلام، چه چیز باعث بطلان نکاح میشود؟
ازدواج در واقع هیچ چیزی ازدواج رو به طور طبیعی باطل نمی کنه. این است که ازدواج وقتی هست فقط با طلاق ازدواج از بین میره، منتها گاهی اوقات یک کسی یک کاری انجام میده که این ازدواج باطل بشه. اون اینه که اگر کسی نوه دختری خودش را یه خانمی بیاد شیر بده، اگر اومد نوه دختری خودش را شیر داد، این سبب میشه که این ازدواج چی بشه؟ در واقع باطل بشه. اینجا باید دقت کنه، اگر مثلا کسی دخترش تازه بچه دار شده، خود اون خانم هم در واقع بچه دار شده و هر دوتا بچه شیر میدن.
بله.
اینطور نباشه که اون خانم بیاد نوه دختری خودش را شیر بده. اگه نوه دختری خودش را شیر داد، سبب میشه که این ازدواج باطل بشه و این در واقع دختر و پسر به همدیگه چی؟ اون یعنی داماد و اون دختر با همدیگه نامحرم شوند.
بله.
این یکی از مواردیه که در واقع ازدواج رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. یکی از موارد این است که ازدواج از اول باطل بوده، اینا خبر نداشتن. مثلا بفرمایید که یه محرمیتی از جهت شیرخوارگی بین این دختر خانم و اون آقا داماد بوده، اینا خبر نداشتن.
بله.
اگه بعدها اطلاع پیدا کردن که عجب ما یه همچه در واقع چیزی در واقع داشتیم با شرایط و این حرفا، اونجا معلوم شد که ازدواج از اول باطل بوده و باید به طور کامل از همچی جدا شوند ولو هر مقدارم زمان گذشته باشه. یا خدای نکرده بعضی از مسائل خلاف عفت اتفاق افتاده بوده قبلن که سبب حرمت ابدی شده بوده و اینا نباید با هم ازدواج میکردن، ازدواج هم کردن بعدن متوجه شدن که چی؟ بله این از مواردی بوده که نباید با این خانم ازدواج میکرد، الان که متوجه میشن باید از هم جدا بشن. نه این که ازدواج باطل شده، از اول چی بوده؟ باطل بوده است. ولی در غیر از این موارد که حالا یا یکی دو مورد ارز کم از اول ازدواج باطل بوده و یک مورد هم هست که ازدواج باطل میکند، در بقیه موارد جدا شدن فقط با چیه؟ فقط با طلاق هست که باید این جدایی حاصل بشه، بدون طلاق نکاح باطل نمیشه.
درسته. حالا جناب فقیه اینجا شما صحبت این رو کردی که ازدواج تحت هیچ شرایطی حالا باطل نمیشه مگر که این چند تا موردی که شما فرمودید. حالا اگر ازدواج انجام شد در حالا طی اون زمانهایی که ما داریم، حالا اون شخص داره زندگی میکنه، زندگی مشترکشون رو دارن ادامه میدن، میرسن به جایی که پی میبرن ازدواج از اول به قول فرموده شما ازدواج باطل بوده اصلا، حالا اینجا نیاز به همون بحث حالا روال هست، صیغه طلاق و اینها هست یا نه اصلا کلن این داستان کلن تمام شده هست؟
نه دیگه این تمام شده است دیگه، اونجایی که ما گفتیم معلوم شده ازدواج از اول باطل بوده کلن باید جدا بشن، بدونن که اینا دیگه هیچ موقع حتی یک ساعت هم دیگه پیش هم به عنوان زن و شوهری نمیتونن باشن و باید به طور کامل از هم چی باشن؟ جدا باشن. این یه مسئله است که باید خلاصه دقت کرد، اینجا نیاز به طلاق و هیچ چیزی نداره، همون لحظه‌ای که متوجه شدن باید جدا بشن. و این علامت این است که آدم موقعی که میخواد ازدواج کنه تو این مسائل شرعی دقت بیشتری کنه که این وقت خدای نکرده بعداً مشکلی پیش نیاد.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. زمان برنامه‌مون به پایان رسیده، از اینکه نتونستیم تمام پیامک‌های شما بینندگان عزیز رو بخونیم پوزش می‌خوایم، قول میدیم انشالله در اولین فرصتی که برنامه بعدی روشنای احکام رو میایم خدمتتون سوالات شما عزیزان رو بخونیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. وعده دیدار ما پنجشنبه ها حوالی ساعت 18:30 از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف پنجشنبه شب است و انشالله جمعه ای در انتظار مهدی فاطمه هستیم. هر کجا هستید ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. به اتفاق جناب آقای فقیه و دوستان عزیزم در اتاق فرمان همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.